بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع کارگاه آموزشی توسعه و ترویج فرهنگ حجاب در جمع فرهنگیان شهرستان میانه.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. جواب سلام واجبه. سلام که آروم باشه جوابش نگیریم به درد نمیخوره. سلام یعنی این که من اعلام میکنم از جانب بنده شما در امنیت هست، به خاطرم جوابش واجب میشه. یعنی کسی که اعلام میکنه من نمیخوام آسیب فکری جسمی به کسی برسونم، به خاطرم اسلام یه جوابش واجبه و وقتی جوابی داده بشه و به طرف نرسه به درد میخوره. خوشحال هستم از اینکه در جمع شما بزرگواران حضور دارم. من همیشه صحبت در میان معلمان رو بر خودم افتخار میدونستم. جلساتی بوده که شاید مثلا من باید انتخاب میکردم بین 1000 نفر و جای دیگر 10 تا معلم، 10 معلم رو انتخاب کردم، چون میدونم اثرگذاریش 10 برابر اون 1000 نفر. بحثی که حالا چون وقتم گذشته من سریع باید عرضم رو شروع کنم، قبل ظهرم یه جای دیگه هم باز برنامه دارم، اونجا هم خلف وعده نکنم. بس در مورد این کارگاهی که حالا رو جلوی تریبونم زده و خودتون مستحضرید، بخش عمدهش به خودمون برمیگرده. من یکی از افتخارات خودم میدم که 1 سالی معلم پرورشی بودم و اون سالی هم که من رفتم حالا تو اون شهری که بودم آموزش پرورش رفتم، گفتم من بدترین کلاس شهر رو میخوام. گفت خب ما نمیدونیم بدترین کلاس چیه. گفتم حالا حداقل نزدیک ببینیم. بنده خدا شما رو میشناخت، گفت باشه من فرصت بده. یک ماهی گذشت به من کلاس رو معرفی کرد. کلاس اول دبیرستانی بودن. یه تگ زنگ فیزیک داشتن، تگ زنگ هم پرورشی ما یه هفته در میون میرفت. حرفای سر کلاس میزدن که متأهلا نمیزدن. بچه‌ها دانش آموز پسر حرفا میزدن، باور کن متأهلا نمیزدن هم شفر. اما یعنی میخوام بگم که از کره مریخ نیومدم، کاملا میشناسم. هر روز دارم میرم این برنامه رو کشور با جوان ها سر و کله میزنم و خیلی چیزایی که برخی از آقایون میگن نمیشه ما کردیم شد. میگه یه نفر به یه حاج آقای رسی گفت میشه با کفش نماز خون، گفت نمیشه، گفت ما که خونیم شد. حالا من خیلی چیزا رو وقتی میگن نمیشه میگم ما که انجام دادیم شده و نتیجهش هم گرفتیم. نگرانی بابت آینده کشورمون ندارم، اگر به لحاظ حتی فرهنگی، اگر مشروط بر این که ما درست عمل بکنیم. اگر درست عمل بکنیم من هیچ نگرانی بابت آینده کشورمون به هیچ وجه ندارم، بلکه ماجرا رو جمع میکنیم و حتی حمله ما به دشمنم آغاز میشه. یعنی هیچ شکی شما نداشته باشید. حالا علی حال چون بحث در مورد عفاف و حجابه، من با رویکرد آموزش و پرورش خود صحبت میخوام بکنم. ببینید این بچه‌هایی که ما تحویل میگیریم یه برگه کاغذ سفیدن، هر چی روشون بنویسیم میخونن. روش فحش و ناسزا و سب و توهین بنویسیم، فحش و ناسزا و سب و توهین میخونیم. اگر روش صلوات بنویسیم صلوات هم میخونیم. این خود ما ایم که داریم هر چی بنویسیم. عمل کردامون توی حوزه آموزشی و فرهنگی خوب نبوده، موازی کاریا بوده، حتی بعضا همدیگر رو تضعیف هم کردیم. میبینید این همه نهاد فرهنگی تو کشور ما هستش، اینها بعضیشون واقعا ضد فرهنگی دارن عمل میکنن. یعنی ما نگرانیم که مثلا فلان نهاد فرهنگی مبادا یه برنامه بخواد اجرا کنه که ما بعدا باید بشینیم 1 سال زحمت بکشیم تا آثار در واقع اون بحث فرهنگی که مثلا انجام شده رو از شهرمون پاک بکنیم. چون بحث عفاف و حجاب، من عفاف و حجاب مخصوص به خانم ها نمیدونم که حالا تو جلسه ای که برای خانم ها و خواهران گذاشته بشه خواهم صحبت کنم. عفت چیزی ورای این مباحث در حوزه پوشاک و پوشش میشه، حالا اون چیزی که ما بهش میگیم حجاب. خداوند متعال وقتی آدم اون ترک اولا رو انجام داد، فعصا آدم، اولین کاری که کرد چیکار کرد؟ پوشش رو ازش گرفت. عنایت داشته باشید، یعنی آدمی که تنبیه میشه از اون بهش، اون جنتی که درش بوده، میاد بیرون، قبلش میگه تو دیگه لایق پوشش نیستی، تو زندگی نفس رو انتخاب کردی. اون بچه بذار گریه کن، اون اعصاب منو، حواس منو پرت نمی‌کنه، حواس شما رو پرت نمی‌کنه، اون داره کار خودش رو می‌کنه، من باید کار خودم رو بکنم. خدمت شما عرض بکنم که این خیلی مهمه ها. یا وقتی خدا میخواد عاملان خوشبختی بر روی زمین رو معرفی بکنه، همه رو زیر یه عبا جمع میکنه، زیر یه پوشش، زیر کسا جمع میکنه. حتی جبرئیل میاد زیر اون کسا. به این دقت کنید. پس پوشش اصلا شروع تمایز حیوان و انسان با پوششه. در تورات این ماجرای گرفته شدن پوشش حضرت آدم و حوا جور دیگری نقل شده. در کتاب پیدایش باب سوم، همین الان میخونن یا میگن آدم از اول لخت بود، اصلا پوششی نداشت. بعد از اینکه به سمت میوه دانش و علم رفت، فهمید که لخته. از اول لخت بود، وقتی اون میوه رو خورد چی شد؟ فهمید برهنه است. قرآن میگه نخه، از اول پوشش داشت، از اولم علامه بود، درخت علمی در کار نبود. و علم الانسان ما لم یعلم و علم آدم اسماء کلها، منتها دیگه لایق پوشش نبود، پوشش باید ازش میاد. عفت در کلام داریم، عفت در رفتار داریم، عفت در گفتار داریم. الان برخی از آقایون خیلی بی عفت شدن. تو خیابون شما میبینید رکیکترین حرفا رو بلند بلند با دوستشون دارن شوخی میکنن، بلند بلند میگن. میبینید خانم ها از این لحاظ خیلی عفیف تر از آقایونن. خب پس عفت، حالا ما میخوایم اگر اون بحثی که چون جمعون حجاب مطرح شده، عفت در پوشش رو مطرح بکنیم، باید اونجا بفهم دختر ما و زن ما و اون خانم که چرا باید این پوشش رو اختیار بکنه. اگر چرای این حل نشه، 100 سال هم نمیتون کار کنه. مثلا وقت تلف کردنه. هی تو خیابون بگیرشون بیرن یه بار دیگه کله لخ میکنن، چادر میذارن تو کیفشون یواشکی در میرن، میره توی دستشوی دانشگاه و مدرسه شون کارش کردن. خب میخوام چیکار بکنیم؟ بگیر به من میگه میخوام راه بندازم. او باید بفهمه این کار بده. یعنی کاملا یک مقوله فرهنگی آموزشیه، میلیمتر میلیمتر عقب رفته، یه شب هم بر نمیگرده. چه دروغ میگه؟ میلیمتر میلیمتر عقب رفته، شب هم برمیگرده. رفیقی ما داشتیم زمان ما الان اینا خوشخوشکانشون، این آقایی که الان درس میخونن، زمان ما پسر موی فرق وسط وامیکه بد میدونستن. یه رفیقی داشتیم، این آخرای سال بود، بهش برگشتم گفتم عمر رضا تو فرق وسط ما کردی ها چیجوری؟ باباشم فرهنگی بود. گفت ببین، از اول سال روزی 2-3 لاخمو مینداختم این طرف، آخره سال شده این بابا اصلا نفهمیده بود. یعنی بعضی موقع این بار گردومونو گردو گردو میبرن متوجه نمیشیم. خیلی وقتا شما خونه نشستید، غذاتون میسوزه نمیفهمید. یه نفر از بیرون میاد میگه ای غذا سوخت، چون ریز ریز داره میسوزه. دشمنم فهمیده ریز ریز کار فرهنگی رو میزنه. خب مشکل از کجا شروع میشه؟ یه سری مباحث تو سیستم آموزشی نیست. و اگر منتظرید بره نامه بره بالا، وزیر بخونه اینا، دیگه خود دانید حالا چقدر طول میکشه این سیکلش و فلان. خودتون باید شروع کنید. ان تقوم لله مثنا و فرادا. اگر تکی هم نشود، اگه دو تایی هم نشود، تکی باید بلند شه. اولین مشکلی که وجود داره اینه که اصلا ما چیزی تحت عنوان تفهیم تو سیستم آموزشون به اون شکل جا نمیفته. یعنی دانایی ها به دارایی تبدیل نمیشه. این خیلی مهمه. دانایی باید به دارایی تبدیل بشه. همه شما خانم های بزرگوار تحصیل کرده هستید و مستحضرید که مرده کاری ازش بر، جنازه مرده رو میگم، نه حالا یه شهید، اون بحثای معرفتیشو عرض میکنم، یه جنازه مرده افتاده، هیچ کاری ازش بر نمیاد، لاش است، جیف است به قول حضرت امیرالمومنین، یه جیف است افتاد. و علمی هم توضیح میدید، میفرمایید که آقا این دیگه خون رسانی به مغزش صورت نگرفته، سلول ها مردن، اکسیژن نرفته، غذا نرفته، فلانی هم. اما هیچ کدوم حاضر نیست شب توی اتاق با مرده بگید بمونید. مرده شور یک چهارم سواد شما رو هم نداره، اما این کارو میکنه. درسته یا نه؟ میمونه. کسی نگهبان سردخونه است این کار میکنه. چرا؟ چون من و شما دانایی داریم، او چی داره؟ دارایی. ما توی سیستم آموزشیمون به این سم نرفتیم دانایی ها رو به دارایی تبدیل کنیم. مرحوم شریعتی وقتی سر کلاسش درس میداده، درس جزیره و شبه جزیره که میرسه رو درس نمیده تو جغرافی، میگه بگذاریم، میذاره فصل بارندگی تو اون حیاتای قدیم مدرسه ها که رو چاله چوله بوده، بچه ها رو جمع میکنه، میگه نگاه کن اینی که دور تا دورش آب جزیره است، اینی که از یه طرف راه داره از سه طرف آب این شبه جزیره است، میشه اینجوری دست. چون او دنبال چیه؟ دنبال این که دانایی به دارایی تبدیل شه. دارایی در عمل شکل میگیره، یعنی باید بریم مرده بشوری ببینی کاری ازش بر نمیاد. ما فقط میگیم یک سری در واقع ذهنیات و محفوظات رو به اینا میدیم، بعد انتظار داریم چیکار بکنن؟ واکنش داشته باشن. مثلا الان شما برید بپرسید از این بچه های دانشگاهی که رشتهشون تاریخ نیست، پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود؟ میگن چه میدونم، خونده توی تاریخش بخارا رو خونده، شما هم خوندید ما هم خوندیم، منتها چرا؟ چون این اهمیتی نداره. یه چیزی که کاربرد داشته باشه به دارایی تبدیل میشه. ما محفوظات رو نبردیم، به خاطرم بسیاری از اتفاقی که تو کشور ما داره میفته سوء تفاهمه، یعنی همدیگر رو نمیفهمیم. خیلی وقتا دو نفر دعواشو میشن میگن ببخش سوء تفاهم شد، و بی خود که سوء تفاهم شد، حواستو جمع کن. ما به بچه‌مون اصلا یاد نمیدیم هنر خوب شنیدن رو، اصلا گوش نمیدن. اصلا باور کنید من بعضی موقع زنگ میزنم مثلا یه جایی هم میخوان آدرس بگیرم ماشین بفرستم دنبالم، میگم تو ماشینی؟ میاره. میگم نگاه کن ببین عزیزم، الان چشاتو باز کن قشنگ روبرو ببین یه دونه میدون میبینی یا نه، اینجوری وسطش یه همچین نمادی و مثلا همچین مجسمه داره. میگه آره آره آفرین. میگم دست راستت هم الان اینجوریه دیگه. یعنی چنان تصویرسازی میکنن برای آدرس که یک کودن ذهنی فقط میتونه آدرسو گم بکنه، بازم گم میکنن. این میفهمم اینا گوش نمیدن. شما برید سر کلاس امتحان کنید، شما کلاس امتحان کنید، به دانش آموزتون بگید از 10 تا 1 سری برعکس بشون، از 10 تا 1 سری برعکس بشون، میگه 9 8 7 6 5 4 3 اشتباه می، از 10 تا 1 سری برعکس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چرا گوش نمی کنیم؟ مگه هنر خوب گوش دادن اصلا نه؟ این همه بزرگان ما گفتن، این همه معصومین فرمودن، حتی بزرگان ادبی ما مثل سعدی، حافظ، چه میدونم سالم، این همه تاکید روی خوب شنیدن. وقتی آدم خوب گوش نده خوبم عمل نمیکنه. ما فهم و عمقی کردن مطلب صورت نمیگیره. من یه دانشجو توی با ما آشنا شد، ایشون خیلی دانشجو خوشگل و خوشتیپی بود، وقتی دیدمش گفتم چقدر تو آشنایی، گفت من روی نایلون لباسا منو دیدی، یعنی از این مانکنا بود. بعد این 1000 تا دوست دختر داشت، 1000 تا عدد کثرت نیست، واقعا داشت. یه دفترچه خاطرات داشت، بعد تو این دفترچه خاطرات به اسم تک تک اینا خاطراتشون نوشته بود با اینا. و بعضی از اینا 2 ساعت رفیقم بودن، بعضیشون 2 روز، بعضیشون 6 ماه، در آن واحد هم با 10 تا 12 نفری همزمان رفیق بود. بعد این اصلا دانشگاه میرفت دخترو میرسوندنش، پولدار هم بودن، ماشین میبردنش میبردنش و اینا، خانواده‌ام تمام لایک، دین نداشت. این علاقه من شده به این بحث‌های اهل بیتی و مهدوی که حالا ما بیان می‌کنیم. من یادمه ایشون مثلا دفتر بود، پدرش بهش زنگ می‌زد، میرفت جلو کولر روشن می‌کرد، اینجوری گوشیشو می‌گرفت، میگه با دوست دخترم دربندم، چه باباش گیر نده. اگه میگه با دوست دخترم من رفتم دربند یه جای خوب تو شمال تهران، ایرادی نداشت. اما اگه میگفت مادر مثلا یه جای کار فرهنگی کنم، باباش ممکنه سکته کنه. یه همچین خانواده‌ای، خدا شاهده این آدم از ماجرای سیلی خوردن از زهرا خبر نداشت، جور اسلامی هم زندگی میکنه. قرآن براش افتاد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یس. یاسین گفت یس. نیم ساعت بچه ها میخندیدن. شما این ساعت گذاشتیم، صدا خروس هم گذاشتیم که اگه خواب موندی میداد، چون تمام راه زمینی اومدیم دیشب. بعد خدمت شما عرض بشه، گفتیم صدای طبیعی بذاریم، مثل دید و اینجور چیزا. من همیشه خودم سوال میپرسم، گفتم ننه بابا این گپ کافر آقا، از این بیشتر این روزی 6 ساعت دست ما بوده یا نبوده؟ بوده دیگه، لیسانس از همین مملکت گرفته، پس چرا این اتفاق نیفتاده؟ برای اینکه او دنبال چی بوده؟ دارایی نبوده. دنبال الان به جرم میتونم بگم روزی 50-60 رکعت نماز میخونه، نمازهای قضاش داره میخونه، الان دنبال چیه؟ داراییه. وقتی ارزش شد براش امام زمان و مهدویت، حالا اون مشتریه. من جلسه ای نداشتم این ردیف اول نشسته باشه. از این ور تهران تو اون ور تهران 50 کیلومتر فاصله است. ما بعضی موقع 3 ساعت از این ور تهران تو اون ور تهران تو راهیم، که با 3 ساعت از همینجا میشه رفت تهران. دو ساعت بری تبریز سوار هواپیما بشی، یه ساعت بری تهران، خب 300 میلی از این ور تو عمرش تو راه، این از این ور میکوبید موتور میگرفت که سریع بسه. بیا تو برنامه جلسه بود مال خانوما بود، اصلا مرد راه نمیدادن، میدن باز این جلو نشست. وقتی براش ارزش جا افتاد دیگه اون خودش مشتری میشه، اون میاد منت میکشه میگه خانم اجازه بهم بگو. خب خودش میره میاره. آقا من که تو تلویزیون به اون شکل راه نمیدن، یعنی یه جوری راه میدن که مثلا یا کله صبح برنامه ما رو میذارن ساعت 7 صبح، یا میذارن 1 و نیم نصف شب برای اموات و اینجور چیزا برنامه میذارن. از اونور نگن فلانی راه نمیدن، از اونم انتقاد میکنم خوششون نمیاد. خب پس چی میشه من از این شهر به اون شهر میرم؟ الان یه عده جوون رو نام بردن ایشون. خب جوون خودش مشتری میشه، میگه آقا پاشو بیا از تهران به کوپاش بیا اینجا این حرفو بزن. این مشتری کردن شکل نگرفته. حجاب یک مثاله، بحث اهل بیتش همینه، قرآنش اینه، عترتش اینه، همه چیش همینه. بعد نکته اصلی که وجود داره چون با محوریت خانم هاست من میخوام عرض بکنم اینه که بابا ما تو سیستم آموزشمون زن و مرد با هم فرق ندارن، خدا شاهده. الان شما از اول ابتدایی دارید دانش آموز درس میدید، تا دیپلم که چه ارزم، تا دکتراش هم همینه. حالا من تا دیپلمی که مال تحصیلات عالیه نیست میگم، عرض میکنم تا دیپلم خدا وکیلی دختر و پسر ما کدوم درسشون با هم تفاوت داره؟ فقط یه درسه، چیه؟ حرف و فن. درست اونم فکر کنم همه کتاب نیست، اونجوری من یادمه یک بخشایی از کتاب که سوزن چیست این میگه پیچ گوشتی چیست. یعنی کل تفاوت زن و مرد در دانستن اینه که سوزن چیه و پیچگوشتی چیه. احیانا اگه یه خانمی بدونه پیچگوشتی یا اونجوری که کتاب حرف فن میشه پیچگشتی یعنی میگردد چیه، احتمالا مرد شده دیگه. وقتی ما با نحوه برخوردمون باز یک دختر و یک پسر شبیه همه، بعد شما میگی چرا دختره شبیه پسره داره میشه؟ خب دوست داره شبیه پسره بشه، چون شبیه پسر بار اومده. بابا از نگاه اسلامی زن و مرد از زمین تا آسمون با هم فرق داره، اصلا این آسمون یکی زمینه. برید آیه قرآن رو بخونید، خدا میگه زن، ما تو آیات و روایتمون داریم زن مظهر صفات جمال خداست، مرد مظهر صفات جلال خدا. نه اینکه زنها از صفات جلال خدا بو نبرده باشن، مردم از جمال، نه، اون اکثریت اینه، این حقیقته. شما خدا رو میخواد صدا بزنی با صفات جلالش میخونی یا با صفات جمالش؟ همه خدا رو با صفات جمال میخونن، یا ارحم الراحمین یا ستار العیوب. اصلا زن وسیله رسیدن به خداست. دقت میکنید به ما مردا خدا تو قرآن وقتی ماجرای اغوا توسط شیطان صورت میگیره، فقط من مرد یا شما زن نیستید، هر دوتا با همیم. فازلهما قاسمهما، میگه هر جفتشون رو گول زد، هر جفتشون رو گمراه کرد. ولا تقربا هذه الشجره، خدا هم گفت شما دوتا به اصلا زن رو کنار همن. منتها وقتی داره بحث ازدواج رو مطرح میکنه دقت کنید، دیگه با ما مردا حرف میزنه، با شما خانم ها کاره. چی میگه؟ میگه لتسکنو، شما مردا چی؟ الی ها. ها یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خواهر من، منظور اینه که توی مرد با وجود زن به آرامش میرسید. همین چند وقت پیش بود یه بنده خدا اومد دنبال من، منو برای سخنرانی شد، با راننده اومد و عقب نشسته بود. تا برگشتم نگاش کردم گفتم عذبم که هستی الحمدلله. بعد گفت از کجا فهمیدید؟ چون سنش هم زیاد بود. گفتم از مردمه که چشمت. گفت چطور؟ گفتم خیلی میچرخه، استرس توی وجودت دیده میشه، تو متأهل نیستی. آدم هم یا ببخشید قابل توجه مجردین جمع، آدم هم یا متأهل هم یا چی هم بفهمت شما متوحش، چون نقطه مقابل متأهل میشه چی؟ متوحش. اصلا آدم رام میشه، آدم آرام میشه، رام اصلا آرام میاد تو فارسی. به ما مردم میگه اگه میخوای آروم بشی فقط زن، هیچ راه دیگه ای نداره. به تسکنو الیها، این نکته اساسی، این دیده نشده اما شما میبینید در فرمایشات معصومین و بزرگان ما هست. بهش زیر پای پدران نیست، مادران است. از دامن زن مرد به معراج میرسه. کسی نگفته از کت مرد مثلا زن به معراج میرسد. یعنی چی؟ یعنی وسیله خدایی شدنه. خدا وقتی توی قرآن میخواد از شقاوت صحبت کنه به آدم میگه، میگه لتش خود تو دچار شقاوت میشه، با زن کاری نداره. میگه تو با زن آرام میشی، اون خوی غضب بیش از حدت با زن آرامش پیدا میکنه، وگرنه همدیگه رو میخورید. اصلا شما نگاه بکنید در طول تاریخ، عموم اراذل و اوباش تاریخ و کسایی که قتل عام های وحشتناک انجام دادن مردن. از چنگیز خان مغول بگیرید، هیتلر، یزید، چمر، او مرد. خانوما هم یکی پیدا میکنید مثل هند جگرخوار و امثال هم، این هم ادا مردا رو درآورده. چون خدا میگه چی؟ فقرن و بیفی بیوته کن نبشه تو خونه هاتون. تو چه جور زنی اومدی وسط میدون جنگ؟ اونم ادا مردا رو درآورده خرابکاری کرده. من خودم مردم، این فوش اول به خودم برمیام تا حقو بگی. نه اینکه مثلا شما الان اکثریت این جمع خانم اینجا داره معرفی میذارم، نه، همه آقا هم میبودن، بس قرآنیه. میگه و امرأتنو کانت من الغابرات، باید میگفت، میگه کانت من الغابرین، میگه زن نو قاطی مردا شده. این نکات اساسی توی قرآن. زنی که شأن خودش رو به عنوان پزشک مرد نبینه، پزشک جامعه و نماینده تربیتی خدا روی زمین نبینه، میاد به کثافتکاری میکشه جامعه. خدا نیاره اون روزی رو که چی؟ دکترها مریض بشن، چون اونا دیگه آمپول هوا میزنن، چون اونا دیگه داروی مینویسن که نه من علمشو دارم نه شما. دارو میخوریم به امید شفا و بهبودی و دقیقا داریم روز به روز بدتر بشیم. دختر ما شأنش اینجوری نمیبینه که با یه متلک یه پدر سوخته تو خیابونی مرون ور میشه. اگر دختر ما شأن خودش نماینده خدا روی زمین دید، او خودش دنبال یگانه بودن، ویژه بودن و در دسترس نبودن میره. اما اگر شأن خودش فقط جلب توجه، اونم از نوع جنسیش دید، مسابقه میده برای جنسی تر بودن و جلب توجه بیشتر کردن. برای کی؟ بگید. برای مرده. مرده هم که داره سلیقش هر روز چی میشه؟ آپدیت میشه. سلیقه داره تغییر میکنه و بروزتر میشه. و هیچگاه این مسابقه هم پایان نداره. چیز واضحیه. ما شأن زن رو تو سیستم آموزشون جان ننداختیم برای دخترمون. من اصلا اینجا صحبتم مرد نیست. بنده معتقدم امام زمان رو زنان میارن. امام زمان رو زنان میآورند. چون نسل اونو تربیت میکنه. اصلا ماجره تعلیم نیست تو قرآن. اشتباه فرض کردید. انسان به ما هو و انسان اصلا علامه هست. شما میخوای مسلمون باش، میخوای کافر باش، دکتر شیمی تو میگیری. بحث قرآن چیه؟ رب تربیتیه. اگر توی آموزش و پرورش ما اون بخش دومش پرورشی دیده نشه، و ما الان آرزو میکنیم که برابر دیده بشه، نه خیر، باید بیشتر دیده بشه. ما انیشتین نمیخوایم، مال خودتون. ما نمیخوایم کسی که شما درست بکنی بره بمب شیمیایی درست کنه آدم رو بکشه. ما آدم با تربیت میخوایم. خدا خودشو تو قرآن به عنوان مربی اعلام میکنه، ولو حتی مربی پیامبران. حضرت آدم ایرادش در نداشتن علم نبود، اشتباه نکنید، برعکس این ایراد نیست، چون علم رو میشه چیکار کرد؟ آموخت. اونجایی که فرشته ها رو میگه بیاید سجده کنید و اینا یه خورده بازی در میارن، خدا چی میگه؟ مثال امروزی شما من بزنم که شما برید سر کلاس برای بچه هاتون بزنید، همینه. یه کلاس درسی بود، همه نشسته بودن، شاگرد زرنگا هم جمع بودن، همه ملائک نشسته بودن. مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامیه. آقا زیادش نکن، صدا میره. چهار میخوام اینجا داد بزنم صدا میره. اصلا اکوشو کلا ببند. خیلی ریشه حل شده یا سیمور عمره. آقا نمیخواد، این مال میکروفون اصلا بنده خدا کاری نداره. اینم صدای من داره میره. اون چی هم اضافه بوده، چی چشیدی؟ آره هم اضافه بوده. مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامی تا آقا هم نیاد حل نمیشه. 35 سال داریم زور میزنیم این مشکل حل کنیم، میتونیم موشک ساختیم نقطه زن اما هنوز سیستم صوتیمون نمیتونیم حل بکنیم و آره ظاهرا درست شده. شما آقا اولین کسی هستید که تونستید مشکل صوتی جمهوری اسلامی رو حل کنید. مشکل اصلا تربیت، نگاه کنید وقتی همه شاگرد رنگا جمع بودن، ملائک نشسته بودن، یکی هم از جنیان اون تو بود. خدا گفت من یه شاگرد جدید آوردم سر کلاس، آوردشم ردیف جلونشون، مبصرشم کرد، داد اینا در اومد. گفتن این، خدا گفت چشه؟ تا آخرین بی قیافش نمیخوریم، از پشت کوه برداشتی آوردی، چه سر و وضعش شکلی خاکی بود دیگه. اونا نار و نور بودن، فرشته از نور، جنم از نار. گفت خاکی چی برداشت آوردی؟ گفت شما چی کار دارید از روستا بلند شده اومده؟ شما بچه شهری خیلی مخه علمی داره که نه. از کجا معلوم؟ خوب باش یه سوال نوشت تو تخت سیاه، اوایل خلقت بودن وایت بورد نبوده، نوشت تو تخت سیاه گفت بیاد حلش بکنید. شما همه‌شون زدن تو گاراژ، هیچ کی نتونست حل بکنه سوال. بعد گفت انبئهم یا آدم به اسماءها اولا، یا حل کن بینا بگو. اومد خیلی هم قشنگ حل کرد و مثلا دی تخت سیاه رو نصف میکنم با دو روش حل میکنم، با دو روش حل کرد. و بعد معلم اون موقع چی میگه؟ چه درخواستی میکنه از جمع؟ یه تشویقش کنید دیگه. گفت اسجدول آدم، همه دست زدن جز یه نفر اون عقب وایستاده بود اینجوری نگاه میکرد. گفت تو چه مرگته، چرا دست نمیزنی تو؟ چی گفت؟ گفت من بچه تهرانم، این بچه روستا، خلقتنی من نار و خلقته من تین. خدا وکیلی هم چیزی با لغت نمیندازیم بیرون. آله بیت گم شو بیرون. اعتراض کرد، گفت چرا من میندازی بیرون؟ گفت اینکه بی ادبی، اشتباه نکنی، نگفت چون جواب سوالو نمیدونی، چون موقع همه فرشته ها بعد میرفتن بیرون. گفت چون بی تربیتی. گفت اثبات میکنم آدمم بی تربیته. گفت وایستا، این حرفت فرق میکنه. گفت ثابت به من فرصت بده. خودم گفت انت من المنظرین، تو فرصت داری. گفت ثابت میکنم اینم بی تربیته. از اونجا به بعد شاهکار قرآن اینه که خدا الله جاشو میده به رب، دیگه میشه مربی خدا در آتن. و حضرت آدم تربیتش چیه بگید؟ مشکل داشت. شیطون بی تربیت بوده، اما آدم بی تربیت باید بگه چی؟ ببخشید، دیگه تکرار نمی کنم. پررو بود اینو نگفت، اما آدم گفت ببخش. نکته جالبی قرآن داره، 37 بقره میگه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. بعد میگه وقتی آدمو بخشیدیم، آدم علمشو که داشت، حالا چی شد؟ با تربیت هم شد، یک مقام جدید رسیده. خدا میگه ثم اجتبا، آدم مجتبا شد، یعنی شیشتونگ من خریدم. مجتبا در زبان عربی به معشوقه میگن که شیشتونگ مال یه نفر باشه. یعنی مقام حضرت آدم بعد از ترک اولا و توبه بیشتر از قبل از اون ترک اولا است. یعنی داری چیه؟ ما این بخش تربیتی رو کجا دیدیم؟ نماینده تربیتی خدا روی زمین زنه، پیامبران و زن. میدونید چرا؟ چون تربیت نیاز به چی داره؟ به ریزکاری. مرد به این تشخیص این ریزکاری ها مسلح، حواستون به منه؟ نیست. مرد به ریزکاری های تربیتی مسلح نیست. مرد کلیات رو تشخیص میده. بچه یه روز تو مدرسه اعصابش خورده میاد خونه، مادر میفهمه، پدر متوجه نمیشه. این ویژگی خدا تو وجود زن گذاشته، باید هم استفاده کنه. اون دنیا پوستشو میکنه، میگه این استعدادو به دادم چرا استفاده نکرد. ما مردا کلی نگریم، مثلا کلیاتو میبینیم، شما جزئی. شما یه جا میشی میری خونه یه نفر، تو آرم کریستالای تو کمد اتاقی که درش بسته تو در میاری، در اتاق بسته است، موج نوری هم میگن مستقیم میره، میتونید بتابونید تو سوراخ کلید بره آرم کریستال. ما مردا برمیگردیم میگه بگو LCDشون آرمش مارکش چی بود؟ میگه مگه تلویزیون داشتن؟ اصلا نمیبینیم، دست خودمون نیست. ما کلی ها مثلا خونه دو طبقه بود، تیران 16 هم کار کردم مثلا. بعد تو حوزه تربیتی هم به درد نمیخوریم. اصلا بچه کوچیکه، بچه اول ابتدایی که معلمش مرده، آنورمال بار میاد. اینو بررسی‌ها نشون داده. مادر باید بلستر میشه، زن باید اونو تربیت کنه. چرا؟ چون به ریزه کاری اون اصلا یه چیزی نیست. یه ساختمون نمیخوای ملات بریزی بری بالا، اسکلت نمیخوای بزنی، چینش وسایل ریز توی اتاق هاست. تربیت، تربیت مو به مو، تربیت آموزش عملیست، اصلا خوندنی نیست، اصلا نوشتاری نیست. تربیت، تربیت حس کردنیه. محبت و بچه از مادر حس میکنه. به قول ویلدورانت گفت به زنانمان گفتیم آدم نساز، بیا تو کارخونه ماشین بساز. گفت ما غربی ها این کاری کرد، گفتیم آدم تولید نکن، ماشین از آدم مهمتره. وقتی شاه به امام میگه تو نیروات کجان، کسی نداره، میگه من سربازان کجان، یه تو مهدن، تو گهوارن، بچه تو گهوارن کی بزرگ میکنه؟ شما نگاه بکنید اثر تربیتی مادر روی فرزند عجیب غریبه. نگاه میکنید یعنی عمده بچه با فامیل مادری جورترن، فامیل پدری جز اشقیا میدونن. این اثر روانی مادره، یعنی اون نگاهی که به عمه به عنوان خواهر شوهر داره و به مادره به عنوان مادر شوهر داره و اینا، قشنگ القا میکنه بچه. یعنی اینجا زن مریضه ها، یه بیماریه، باید حقو بگه. یعنی تعصبات خودشو داره القا میکنه، میبینی هیچ کی خاله نمیشه. چرا خاله نمیشه؟ برای اینکه در حالی که عمه بنده خدا میگن بچه برادر عزیزه. این اثرگذاری تربیتیه. شما نگاه بکنید مردای کوفه ریختن ابو عبدالله رو به خاک و خون کشیدن خانواده، زنا رفتن جنازه ها رو دفن کردن. خولی سر میاره، زن خولی میبره لو میده. یعنی زن به ذات روحیه لطیف‌تر داره. ما تو مؤسسه‌ام بیش از 300 نفر تانه شیعه شده. من اهل بحث مستقیمم با اقلیت‌های مختلف، از یهودی شما بگیرید، از بیدین بگیرید، بیاید تا پایین تا شاخه‌های اسلامی، حتی شاخه‌های شیعی، شیعه اسماعیلی. نمیدونم کارم اینه، میام میشن تو دفتر میشینن میشیم صبح بحث کن. همین دیروز از بلژیک یه نفر اومده بود دفترم، میام میشینم با هم بحث میکنم. من دارم به شما میگم 70% کسایی که دارن مسلمان میشن زنن. یعنی حتی روحیه اینا برای پذیرش حق چیه؟ آماده تره. شأن زن رو به دخترمون نگفتی، او خودش یه پسر داره میبینه که فقط فرقش تو پیچگوشتیه. بعد انتظار داره رو حجاب کلش نگه داره، مضحکه. اگه کسی چیزی داره، من به شما میگم مقصر مهم، اگه کسی چیزی داره از ننه باباش داره، از خونه خودشون داره. ما متون آموزشیمون اونطور که باید میتونست یه چیزی تبدیل به دارایی بکنه نکرده. همیشه هیچ وقت از یادم نمیره معلمای ما سر کلاس که خدا حفظشون کنه اگه هستن، یوی میگفت این فصل رو نخونید، میریم اول فصل 3 رو میخونیم مثلا، بعد میریم فصل 1 رو میخونیم. چرا؟ این معلم تشخیص میداد که اول بس 3 رو بخونی بعد 1 رو، بعد ما هم بهتر میفهمیدیم، ما هم بهتر امتحان میدادیم. یعنی این معلم وسط کار اینجا تشخیص داده بود، آقایی که اونجا دکترا داشت اون کتاب ریاضی رو نوشته بود، چون درگیر نبود با بچه‌ها تشخیص، نشسته بود از اون بالا یه حق تألیفی گرفته بود و هر سالی هم یه 4 تا صفحه اضافه کنه، 2 تا صفحه کم کنه، اصفیات و فلان اینا، یه پوله رو بگیره و نهایت کاری که داره میکنه اینه دیگه. ما خودمون کردیم. من بعضی بهم میگن آقا چجوری شد شما افتید تو این فاز؟ من یه معلمی داشتم خدا حفظش کنه، آذربایجانی هم بود، معلم دینیمون بود، عربی هم درس میده، منتها به ما درس میده، کلاسه دیگه درس میده. 3 ماه اول سال تحصیلی، 3 ماه اول کل کتاب دینی رو درس داد، راهنمایی بوده، اول راهنمایی، اول دوم راهنمایی درس داد، گذاشت کنار، گفت اینا رو خوند، اینا هیچی نیست، شما خیلی از اینا باید بیشتر بدید. 6 ماه دیگر داشت به ما جهان بینی یاد میداد. من بعد از زورا کلاسم تعطیل میشد، میرفتم حوزه علمیه که ایشون درس مکلا بود، معمم نبود، میرفتم حوزه علمیه اونجا. مثلا رفته بودم اونجا بحثشون، اولین باری که رفتم هیچ وقت یادم نمیاد، بحث خیار بود، خیار خیره و اختیار اینا میاد، هیچ ربطی به خیاره، اما اینا داشتن از خیار بحث میکردن، من واقعا فکر میکردم خیار دارن بحث میکنن، یعنی از میوه خیار داشتن، گیج شده بودم. ما کوچه‌مون، کوچه که مدرسه توش بود، از این ور به یه خیابون میخورد، از این ور هم به یه خیابون. مدرسه ما به این سر خیابون نزدیک بود، تو همون کوچه حوزه علمی شهر به این. یعنی ما تا حوزه علمیه به جرئت میگم زیر 5 دقیقه راه داشتیم. من به چشم خودم میدیدم این معلم ما مدرسه که میاد بیرون میره یه دور قمری میزنه، از اون ور میره تو حوزه علمیه. این برای شما سوال نیست؟ برای من سوال میشد. هی ازش میپرسیدم، تفره میرفت. میذاش سوال برام چی بشه؟ جا بیفته، آتش منو بگیره. یه روز بهم گفت پسرم این قصبیه این تیکه. صاحبش راضی نبود، شهرداری به زور گرفت. از اینجا رد شدن مشکل داره. خاطرم از تا آخرین روزهایی که ما تو اون شهر بودیم من اونجا رد نشدم. منم میرفتم دور قمری میزدم، بچه هم مسخره میکردم. گفتین دیوانه شده میره از ما دور میزن از ما میره. یعنی برای من دانایی رو تبدیل به چی کرد؟ دارایی. با این آدم خاطرم از معلم دینی ما، بینش ما توی دبیرستان، سوالایی که بنده میپرسم، یه روز به من گفت وایستا، بعد جلسه من گفت تو بابات آخونده؟ گفتم نه. گفت بابا بزرگیت؟ گفتم نه. گفت دایید؟ گفتم نه. گفت این سوالا رو کجا میاری؟ دبیر دینی بینش ما فوق لیسانس فلسفه غرب داشت. من خاطرم هست ما راهنمایی رو تموم کرده بودیم، این آقای معلم دینی ما داشت به ما برهان صدیقین ملا صدرا رو یاد میداد. الان فوق لیسانس اینا رو میخونه. چی میگه بچه نمیفهمه؟ بچه رو داریم نفهم بار میاریم. برید ببینید علامه حلی چند سالش بوده؟ علامه حلی شده که وقتی اون زن و شوهر اومدن پیشش رو درخت داشت بازی میکرد، گفتن علامه حلی کار داریم. گفت برید الان صداش اومد. درخت ذات بچگونش چیزی که بازی کنه، اون کودک درون باید اغنا بشه. اومد پایین ابای انداخت رو دوشش رو زمین همینجوری کشیده میشد. اومد گفت ببین، گفت برو پیکار بچه، برو با بابات بیا. گفت من خودشم. گفت برو میگم بابات بیا. گفت حالا بپرس من خودشم. خیلی گیر داد، شروع کردن سوال. نه بابا داره درست حسابی جواب میده. بچه را احمق فرض کردیم، تازه دوم راهنمای اول دومش رو A B C D برید ببینید. کسی که زبانو دارن حرف بزنن میگن بچه 3 4 سالگی باید آموزش زبان یاد بگیره. مخ بسته شده، تموم شده، تازه A B C D میکنه براش. بعد چند نفرن با این A B C D ها تونستن برن انگلیسی صحبت کردن یاد بگیرن؟ خدا وکیلی هیچ کدوم. هر کی هر چی داره باز از آموزشگاه بیرون داره و این ننه باباش چیزش یاد داده باشن تو خونه. این یعنی چی؟ یعنی ما تفهیم نمی کنیم. مثلاقای زیادی میتونم بزنم اما نمیخوام از بحث خارج بشم. همه حرفم سر همینه. ما برای دخترمون جان انداختیم. تو خیلی ارزشمندتر از اینی. تو نماینده خدا روی زمینی. تو بحث تربیت خدا داده دست تو. تو پزشکی، اون پسر مریضه. او تا به تو رجوع نکنه در وحشیت باقی خواهد موند و شقاوت داره. چون شقاوت در اثر چیه؟ غضب زیاد. غضب جز صفات چیه؟ جلال است. صفات جلال خداست. اصلا تربیت بدون محبت شدنی نیست. حالا میخوام چند تا الگو معرفی کنم، یعنی الگوی عملی که دم دست هیچ کدومتون نمیتونه بزنی زیرش. بزنی زیرش کافری و خالد در جهنم. آقا رسول الله در جامعه ای اومده که فقط توی این جامعه منباب فحشاشو فقط عرض میکنم 7 یا 8 مدل فقط زنا داشتن اینا. نکاح البدل، همسراشونو با هم عوض میکردن. تازه تو اروپا مد شده سکس زبدری. نکاح الجمع، 10 مرد با یک زن زنا میکردن. امراض اینجوری به دنیا اومد. فحشا و فاحشگی چنان بیداد میکرد که زنان زوات الاعلام وجود داشتن، پرچم میزدن بالا سر خونهشون. یعنی مکان انجام زنا باید توسط زن فراهم شد. ببینید من فقط 2-3 نکاح المقت، نکاح الخدن، برید اینا آیه قرآن داره به خدا بخونید. میگه جوری بود طرف دوستش بچه شاعر بشه، در فراش شوهر، یعنی همسر مردی بود اما میرفت نطفه رو از یه شاعر میبست. پیامبر ما تو این جامعه اومد، 17 نفر آمار کل با سوادای شبه جزیره عربستانه، یکی تون نمیتونه بگه که اوضاع ما از اوضاع عرب جاهلی بدتر بوده. عمرن نتونید بگید. زن رو زنده به گور میکردن، دختر بچه رو. یه مش وحوش، یک مش وحوش. چیکار کرد پیامبر؟ عصا اژدها کرد مگه نه؟ یه عصا انداخت اژدها شد، همه گفتن نه ای محمد تو حتما رسول الله ما باور کرد. دریا براشون شکافت. آره نخه، اینا مال حضرت موسی و عیسی و ایناست، رو آب راه رفتن. پیامبر ما اصلا آمدانه معجزه بهت‌آور ندارد. خدا فرمود با عقل تربیت کنید. سیره رسول الله دم دستمون رجوع نمی‌کنه. بعد میگیم بچه چرا داره میره جاده خاکی؟ من و تو پیغمبری عمل نکردیم. اول خودمو دارم میگم، اگه بهتون داره برمیخوره شیطونید. بهتون بگم ها، از همون منیت ابلیسه، ابا و استکبره. اول خودم اوسیکم، اول اوسیکم، اول نفس. اگه الان داره تعدیلتون بهتون برمیخوره، بدونی از اون مال شیطانه. تبرع بجوید، فاستعذ بالله، به خودم پناه ببرید. آقا رسول الله چی کار کرد؟ همون کار ما هم باید بکنیم، همش هم دم دست خودش. یک لبخند از لب رسول الله نمیفته. بعضی از ماها برج زهرماریم، با یه من اصلا هم نمیشه ماها رو خورد. فکر میکنیم میفهمیم. حجاب استغنا، بدترین نوع حجاب ها و پوشش ها حجاب استغناست. یه نفر فکر کنه خیلی میفهمه، این یعنی اوج نفهمی. چه نفر که فکر کنه خیلی میفهمه دیگه به سمت فهمیدن نمیره، این آدم شروع نفهمیشه. بعضی از ماها اینجوری فکر میکنه خیلی میفهمه. پیامبر لبخند از لبش نمیافتاد. رسید به یکی از این صحابه، گفت فلانی، گفت بله، گفت چرا احسان نمی کنی؟ گفت پول و پله ندارم یا رسول الله. گفت بابا بخند. احسان یعنی چی؟ با لبخند. شاد بودن چقدر مؤثر توی گرفتن بحث تربیتی. با برج زهرمار بودن، بعضی از ماها رو انگار لبامونو آرماتور سیمانی بستن، نمیتونیم بخندیم سر کلاس، نمیتونیم بخندیم با دانش آموز. یک بار راهیان نور دانشجو رو میبردم، اون موقع من خیلی علاقه داشتم، هنوزم علاقه دارم به راهیان نور، سرم خلوتتر بود. سالی دو بار خودم به عنوان مسئول کاروان یا مسئول فرهنگ کاروان میبردیم، مثلا 7-8 اتوبوس کل دانشگاه یه شهر رو میبردیم اینجوری بشه. خب برنامه‌ریزی هم با خودم بود، خیلی هم حساس بودم، تا خلال دندون بعد غذا اینا رو مینوشتم. یه بار این بچه علوم پزشکی هم آورده بودیم، با همه، با بقیه بود، از صنعتی بود، دولتی بود، آزاد بود، پیام نور بود، علمی کاربردی بود. اینا خیلی شر بودن، این بچه علوم پزشکی، پزشکی هم نمیخوندن، کاردانی بهداشت و محیط میخوندن، خیلی شر بودن. غذا رو اگر اصلا اگه بگی ایثار، اینا ذره، اینا فهمی هم چه چیزی رو کردن، مطلقا غذا رو 3 تا اضافه برمی‌داشتن، به یه بدبختی 2 تا نمی‌رسید، 3 تا نمی‌رسید. به خاطر ما میذاشتیم اینا رو آخر میدادیم همه چی بهشون، چون میخواستیم که اینا چیزی بلند نکنن. من اومدم دیدم اینا رسیدیم به پادگان دو کوه، دارین چفیه‌ها و بستهای فرنگی چفیه بود، دارین کلاه سایبونی بود و یه مثلا یه نقشه مناطق بود از این چیزا، یه سی دی بود اینا. اول بردم بدون که من بپرسن، رفتم پخش کردم، گفتم یا خدا حتما کم میاد، چون اینا چفیه رو هم دوتا برمیدارن. دوتا چفیه رو میخواد چیکار؟ دوتا کلاه رو میخواد رو هم بذاری؟ اتوبوس آخری بود، من خودم داشتم تقسیم کنم، رسیدم به وسط اتوبوس، به این آب سرد کنه وسط اتوبوس، دست کردم تو کیسه، دیدم تموم شد. حالا اینا رو یک ساعت تو آفتاب نگه داشتی، تو هم گرمای خوزستان، این پسره که نوبت اون بود بعد چفیه میگه اون بسته فرنگی رو میگرفت، یه جوری به من نگاه کرد که یعنی کارت خونده است. ما رو یه ساعت نگه داشتی نرسی؟ چفیه هم که ما گرفتن چفیه 1000 تومانی بود. من چفیه که خودم رو دوشم بود مال کربلا بود، این چفیه های عربی بود. اونجا هم چفیه نداشته باشی کارت پیش نمیره اصلا، دارم چه دوامه بسر کردم. من دیدم این اینجوری بهم نگاه کرد، این چفیه رو برداشتم انداختم گردن، گفتم بیا ما رو تو سر این آوردم جلو، قشنگ خاطرم از این آب سرد کن مانع میشد، آوردم پیشونیشو بوسیدم، عرقم کرده بود، بدم هم اومد، خیس بود، بدم اومد، دروغی. گذشت برگشتنی یادم نیست، فکر کنم این عراق بود، این شهر مهاجران جدید زدن، یه شهر اونجا ما شب وای میسادیم برای راهی نور می‌رفتیم. اونجا اومد کنار من وایساد، گفت من حالا یکی از اقلیت‌های دینی بود، من نمی‌دونستم. فهمیدم مسلمونه. گفتم من می‌خوام شیعه. بعد بهش گفتم که چرا؟ گفت فکر نکنه به خاطر بحث‌های علمی و اینجور چیزها. نه، اینا ما زیاد شنیدیم. من به خاطر اون ماچت میخوام شیعه. خدا هست. گفت من دیدم چجوری اوی مستعصل شدی، تو چشمات دیدم و فهمیدم من بدت اومد منو بوسیدی. اما من در عمل دیدم شیعه شده. شما خانوادش تردش کردن، رفت بجنورد، اونجا ازدواج کرد. یه شب بود به من زنگ زد، گریه کرد، گفت قبل این ازدواجش بود، میگفت بهم دختر نمیده، میگن تو ننه بابا نداری بهت خواسته باری. میگفتم برای چی من زنگ زدی؟ من بهش گفتم. گفت یعنی چی؟ گفتم مگه تو صاحب نداری؟ دیگه من زنگ نزن، یا شیعه شدی صاحب داری، اون زمان باید جواب بده. به من چرا رفتی داری؟ برو فکره. همینجوری یه عمدی بودا. خدا شاهده به 24 ساعت نکشی زنگ زد و همه چی حل شد. آدم که فوق دیپلم داشت، فوق دیپلم کاردانی بهداشت و محیط داشت، این ماجرا مال سال 85 ایناست. اون موقع یک خورده حقوق براش جور شده بود، دو جا کار میکرد. یعنی چجوری خدا برای این جور کرد؟ من به چشم به عین خودم دیدم. باید در عمل نشون داد. اون محبته که اثر میذاره. به خدا بچه ها عاشق اون معلمایی میشن که مهربونن. ببوسید اینا رو، این دخترا رو. به خدا سرشونو بیار جلو ببوسید. دخترم، عزیزم، خوشگلم. این اینا زن به این کلمات حساسه. آقایان متأهل میدونن هر دفعه اصلا مذکر یکی از بحثاش معانیش، یعنی کسی که نیاز زیاد به تذکر داره یادش میره، هی بعد بگه اینو خریدی، اینو خریدی، اینو خریدی، زبونت مو در بیاره تا بخره، یادشون میره، مرد دوچار نسیان میشه. خواهی باید تذکر بدی. برخی از بچه تصمیم مذکر رو این دونستن. اما یه چیزایی رو مردا غریزی خوب بلدن، میدونن هر موقع گنگ کاری کنن فقط یه دوست دارم بگن به خانومه، تموم ماسمان بشه دیگه. ته دلش فروری اون ته دلش میشکنه خانومه، تو میگی دوست دارم اون تو عداشو در میاری، یعنی نمیخواد، لازم نه، تموم شده، این اصلا شکست خورده. خب او قلعه اصلی فرماندهی که قلب اون زن باشه فتح شده. اینا رو ما داریم دریغ میکنیم. ما در روایت اسلامی داریم محارم مرد باید دختر رو دریابن. من دوستی دارم قبل از تولد دخترش زنگ میزنه به برادر خودش و به برادر زناش به عنوان دایی ها و عمو، میگه پس فردا تولد دخترمه، شماره کارتتون رو بفرستید، پول میریزم به حسابتون، باید برای دختر من هدیه تولد بگیرید. دختر من باید توسط محارم مردش محبت ببینه، وگرنه توسط نامحرمای مرد تو خیابون جذب بشه. اسلام میگه دختر نیاز به رسیدگی داره. پسر بچه خورد زمین بلندش نکن. اسلام میگه، میگه دختر بچه خورد زمین برو ببوسش، دستشو ببوس، پیشونیشو ببوس، پیشونیش روی زانوت نوازشش کن. دختر دائم باید نوازش بشه، وگرنه جذب یه چشمک میشه، میگه دوست هم داره. نظرسنجی انجام داد دکتر نقی پورفر روحانیشون، مدیر گروه معارف دانشگاه قمه، ایشون توی نظرسنجی میگفت، میگفت بالای 90% دختران تو رابطه دوستی به ازدواج فکر میکنن، واقعا به ازدواج فکر میکنن. در مورد پسرها میدونی چیه؟ دقیقا عکس. و پسران به ارضای میل جنسی فکر میکنن، اما به دختره اینجوری نمیگه. دوستت دارم، میخومت، همون چیزایی که زن به لحاظ صوتی دوست داره بشنوه. ما اینا بچه های ما، اگر ما احساس کردیم ما میفهمیم اون نمیفهمه، بچه هست ما رو پدر سوخته، این چجوری لباس پیشتن، این چجوری. مورد دوم، اول محبت. پس الان میدونی دیگه بهایی ها شیوه اشای محبت دینشون چیه دیگه؟ من میگم 90% محبت. اصلا هر کسی همسایه بهایی داره میگه چی؟ میگه، میگه اینا خیلی خوش برخوردن. ایده شونه روی مکسول به اینا میگفت ولو از این مسلمونا بیزارید که هستید، ادای محبت دارید، اینا جذب میشن. چون همه جذب چی میشن؟ از محبت خارها گل میشن. خدا به موسی و هارون گفت بحث تربیتی نداشتن موسی و هارون؟ مگه نمیخواستن بنی اسرائیل رو تربیت کنن و فرعون بی تربیت هم تربیتش کنن؟ خدا چی گفت؟ گفت میخواد برید پیش فرعون فقول الله قولا لینا، گفت نرم با فرعون صحبت کنید، فرعونی که پدر سوخته تر از اون تو قرآن وجود نداره، برید ببینید ایشکی به اندازه فرعون تو قرآن فوش نخورده. خدا میگه با او داری صحبت میکنید با محبت صحبت بکنید. این چه حجابیه داری؟ تموم میشه، اصلا فاتحش خونده شد، همونجا دوست داره کشف حجاب کنه، نمیتونه. با فرعون میگه محبت داشته بابا، اینا بچه های امام زمانن، به خدا محبت اهل بیت دارن، با محب اهل بیت آدم نباید اینجوری حرف بزنه. اینو نگاه بکنید. مورد دوم، این محبت ده برخورد فقط دوستانه و محبت. بچه رو مثلا یه چیزم بگم، بچه رو درک نمی کنه، اصلا نمی فهمیمش. مورد دومو، باید هر پیامبری اومد به چه زبونی حرف میزد؟ به لسان عربیشه قومه، به زبون مردم قومش صحبت میکرد. یعنی چی؟ دقت کنید، ما بازم متوجه نشه، مشکل ما اینه قرآن نمیفهمیم. نفرمود به لغت قومه، فرمود به لسان قومه. لغت میشه عربی، فارسی، ترکی، فیلیپینی، نمیم چی چی، اما لسان چیه؟ لسان زبون مهندسای کامپیوتر، زبون دکترا، زبون دیدی کلمه تخصصی دارن برای خودشه، زبون جوونا. پیامبر برای عرب بادیه نشین فکر کردی چی میگفت؟ برای عرب شترچرون چی میگفت؟ میومد در مورد توحید، مراتب توحید اینجوری صحبت میکرد؟ عرب بادیه نشین اومد تو الله اکبر، من نمیدونم چرا اینو جدی نمیگیریم، به خدا الان دارم میسوزم اینا رو دارم میگم. من هر بار سخنرانی میکنم برای خودم اتفاق جدیده. پیامبر تو جمع میومد، گوش کنید، طرف اومد تو جمع عرب با دینشون، شتراشو یه دقیقه گذاشت کرد، گفتن که پیغمبر اومد، اسم محمد بریم کیه؟ اومد تو جمع گفت محمد کدومتونید؟ از این چی میفهمید؟ همین شروعش من حرف دارم. یعنی پیامبر چنان قاطی مردم بوده که کسی تشخیص نمیداد که پیغمبر کیه. به لباس قوم بود، به عین مردم زمان خودش، هم لباس اونا متوسط عادی کنارشون میشست، نه اینکه ماها که یه نفر بیاد تو جلسه هم سریع تشخیص میده این گنده این جلسه کیه. وسط مردم بود، قاطی مردم. پیامبر نگاهش از بالا به پایین نبود، پیامبر نگاهش موازی بود، برابر بود، همسط بود. بعد به چه زبونی حرف میزد؟ به لسان قومه، به زبون عرب بود. شما گفت اومدون، گفت منم. اومد جلو دماغش رو چسبون به بینی پیامبر. بی ادب تربیت نشده بودن که. میگه اینا چنان تو صورت پیامبر داد میزدن آب دهانش رو میپاشید تو صورت پیامبر. آیای قرآن میومد که صداتون از صدای پیامبر بالاتر نیارید، زشته. میومدن صد دو نصف شب، دو نصف شب در تق 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 میومدن تو خونه پیغمبر. چیکار ده؟ هیچی، خوابم نمیبرد اومدیم خونشون. اینقدر مهربون بود نمیگفت برید بیرون. آیه قرآن اومد گفت او معذوریت داره، به شما نمیگه برید بیرون، نرید، لا مصبا دارید اذیتش میکنید. این لا مصباش مال تفسیر رائفی ها تو قرآن نی. اینجوری بود آقا رسول الله. بعد گفت محمد کدومتونید؟ و رسول گفت منم. اومد جلوش بینی چسبون، دماغش چسبون بینی مبارک پیامبر، شروع کرد داد بیداد کرد این اسلامو که میگن چی هست. همینجوری که داشت صحبت میکرد عرق پیشانیش هوا گرم بود، پیامبر برش پاک کرد. همینجوری با ما نه ادا در بیاره ها، مهربون بود آقا، پاکش کرد. بعد گفت فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. چه نگاه کرد رسول الله، گفت حل، خداحافظ شد، شهادتین گفت و رفت. آقا رسول الله فرمود جا اعرابی رجع فقیها، این بی سواد و بیابونگرد اومد فقیه برگشت. پیامبر برای او عرب جاهلی باید اینطوری حرف بزنه. امیر مؤمنان برای کسی که گله داره میخواد بگه دنیا بده، باید بگه چی؟ آب بینیه بوز. چرا؟ چون هر روز بوزو میبینه. این بوزا رو دیدی عطسه میکنن آب بینیش انجا آبیزو رو پک و خوزشون، آب بینیه بوز میدید. جزامی من و شماها ندیدیم، اما اونا میدیدن. حضرت میفرمود استخون خوک تو دست جزامی چقدر چه مردم جزامی میدن فرار میکردن، میگو بس خوک هم که نجسه عین النجاسته. حضرت میفرمود بعد نمیگه گوشت خوک که باز بگی چی استخون خوک دیگه چی طمع این دیگه نداری بهش، استخون خوک تو دست جزامی و دنیا از این برای من حقیرتره. مردم میفهمیدن این به لسان قومه، نه امروز که استاد دانشگاه ما منبری ما سخنران ما اشتباه داریم با جوانامون حرف میزنیم. بابا اونا دشمنی با ما ندارن، اونا اصلا نمیفهمن منو تو چی میگیم بهشون. الان منبری ما میره بالا منبر میگه امر به زید گفت، این یعنی چی؟ ایکس به ایگرگ، ایکس و ایگرگ طلبه ای میشه چی؟ امر و زید. تو ذهن جوانا زید یه چیز دیگه است کلا، به دوست دخترشون میگه این زیدمه. یعنی اصلا یه برداشت دیگه، اصلا نمیفهمه چی میگه. یکی از این منبرهای معروف تلویزیون میگفت رفتم خدمت آیت الله جوادی آملی رسیده بودیم، گفتم آقا بله، گفت ما یه مشکلی پیدا کردیم. گفت چی؟ گفت به جای که به لسان قومه صحبت کنیم به لسان قومه داریم صحبت میکنیم، به جای لسان قوم داریم به زبون طلبه‌ای صحبت میکنیم، اینا نمیفهمن ما چی. بله برای توی حوزه شما باید چی بگی؟ توی حوزه شما برای یه طلبه باید بگی امر زید. من یه بار شبکه حوزه علمیه چی سخنرانی داشتم سیستان و بلوچستان، حوزه امام جعفر صادق، بعد هم طلبه بودن، ما هم بحثا چجوری پیش بردیم طلبه‌ای، خب حوزه من درس خوندم دیگه، یه خورده نیمچه مطالعات دینی هم داریم حالا. بعد نگو این دوربینی که اونجا گذاشتن دوربین تلویزیون صدا و سیما ایناست، شبکه هامون اینا گذاشته پخش کرده بود. حالا این شبکه‌های ما چیزا استانیا رو ماهواره‌ای همه میگیره. آقا فردا اسمش این چی سخنرانی کردی استاد، ما اصلا نمیفهمیم چی داری میگی فلان. من همون آدم بودم ها، یه مبحثی هم اونجا ارائه کردم که قبلا برای دانشجو ارائه کرده بودم. ما به لسان مردم صحبت نمی کنیم، شما از لسان جوونا روز به روز دارید فاصله میگیرید، اصلا نمیفهمن شما چی میگید. باید به زبونشون آشنا باشی. شوخی هایی که میکنم خدا شاهده من میرم سخنرانی دانشگاهی نگه پخش شده، همه این جوانایی که سخنرانی ما رو گوش میکنم میدونن تیکه میندازم شوخی میکنم، جز ردیف اول همه میخندن. میدونی چرا نمیخندن؟ چون نمیفهمن من چی میگم. ردیف اول که مسئولین اومدن نشستن اصلا بعد جلسه این رئیس دانشگاه میگه اونجا چی گفتید اینو 10 دقیقه میخندیدن؟ میگم حالا اینو گفت، میگه این یعنی چی؟ میگم خب این منظور با فلان هنرپیشه است، اون الان تو فضای فیسبوک به این اون این اسمو گذاشتن فلان. آها بعد هر هر که ایشون شروع کرده خندیدن. چی شد؟ اصلا نمیفهمیم جوونمون چی داره میگه. محبت، قاطی مردم شدن و زاویه دید و برابر قرار دادن. بچه تو میبری راهپیمایی فقط جینگووینگ میکنه و داد بیداد میکنه، میدونی چرا؟ چون تو زاویه دید اون نیستی، برو همقد اون شو. میبینی فقط چی میبینه تو راهپیمایی؟ پا، فقط پا میبینه بچه، دست شیفته بوده راهپیمایی. حالا اونو بیار تو زاویه دید خودت، بیا بشن رو قلندوشت، میبینه هر رو دستتو میگیره پاشو بریم راهپیمایی. ما داریم اهل بیت با کودکان که صحبت میکردن شیعه یا لاف میزنیم، اهل بیت با کودکان که صحبت میکردن میشستن هم قدشون میشن. به خدا امیر مؤمنان کاری کرد، رسول الله کاری کرد، من و شما نمیکنیم، به خدا نمیکنیم. امیرالمؤمنین امپراتور جهان اسلام بود. حالا امپراتور من نمیخوام لفظا چیزی اسم، میخوام حداقل زمینی ببینید. از لیبی و مصر و تونس شما بگیرید حوزه حکمرانیش بوده تا ترکمنستان. ایران، همین ایران الان جزئی از چی بودش؟ جزئی از حوزه امپراتوری امیرالمومنین بوده، حکومت امیران ایران الان. مردم به چشم دیدن علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب اشجع الناس اعلم الناس افقه الناس انسب الناس اغز الناس اعدل الناس که نداشتیم همتاشو. امام زمان وقت گفتم امام زمانشو بذاری کنار، تو عدالت از همه بهتر، تو قضاوت از همه بهتر، توی شجاعت از همه بهتر، تو نسبت به پیغمبر از همه نزدیکتر، توی فقه از همه فقیه‌تر، توی علم از همه عالمتر. چهار دست و پا کنار خیابون یه بچه گذاشته بود روی شونش رو کولش، داشت براش صدای بز در میآورد. خدا شاهد من شما نمیکنه. خدا شاهد. علی ابن ابی طالب که حقشو میخورن 25 سال بس شمشیر میکشه، اشعث ابن قیس میگه خوب شمشیر کشیدن را انداختی، جنگ بین عرب را انداختی. تیکه نخبه امیرالمومنین، حاکم همه آذربایجان بود اشعث. بعد گفتش که خب اون موقع که شیخین حقتو گرفتن که از این کارا نمیکردی. گفت اون موقع کسی رو بگید نداشتم، 25 سال کار کردم، حالا دارم. اون موقع می داشتم شمشیر میکشیدم. امیرالمومنین چیکار کرد؟ به این فقرا میرسید، چاه میزد، وقف میکرد. عاشق علی بود اون بچه. یک روز دیدن رسول الله نیامد برای نماز، نگران شدن، اومدن دیدن دو تا بچه نشستن رو دوش پیغمبر، پیغمبر چهار دست و پا، اسب اینا شدن، نعوذ بالله یعوذ بالله زبان من لال، اومدن بزنن با همون روش شیوه ماها استفاده کنن، بزنن تخت کله این بچه، یه دونه بزنن تخت کله پشتیه جلویی هم بیفته تازه. تا اومدن رسول گفت دست نزن. گفتن یعنی چی؟ آره نماز صحابه منتظر، صحابه کی هم مثلا پیامبر اونجا چهار دست و پا، صحابه منتظر. گفت ببین اینا من الان اسب اینا بعد پیغمبر شما، بعد پیش نماز شما، منو از اینا بخرید، از مالکیت اینا چی بشن؟ خارج بشن. اون دوتا گور به گور شدم تو اون هیروبیر، چی خواستن؟ گردو. کجا؟ عربستان. این یکم به هم نگاه کردن، گفتم ما گردو از کجا گیر بیاریم تو این هیروبیر؟ ما گردو میخوام. آقا خوشگه پول یک کیسه گردو دادن تا اینا راضی شدن پیاده بشه. اینا لاف نیست، اینا ادانی. به خاطرم خیلی از صحابه میگفتن محمد کارای چیپ انجام میده، مدیریت نداره. میدونید خلیفه دوم عیناً در منابع برادران اهل سنت ها، خلیفه دوم به ابن عباس میگه میدونی چرا نمیخوام بعد خودم علی خلیفه بشه؟ وقتی میپرسه چرا، میگه به خاطر اینکه علی زیاد شوخی میکنه. نکه نعوذ بالله لود بازی ها، حضرت امیر تو خیابون میرا میرفت تیکه میناختن بهش، حضرت با لبخند پاسخ میداد. پیامبر در وصف امیرالمومنین فرمونده بود انزع البتین، انزع یعنی منزوع من الشرک و بطین من العلم، علی بریده از شرک است و پره از علم. بنی امیه اومدن این لقب و عمدن ور میرفتن باش. انزع تو زبان عربی به کسی که موهای جلو سرش ریخته شده میگن انزع. بطینم یعنی کسی خورد بطن داره، یعنی چی؟ خورد شکم داره. اون یک صفت چی بود؟ اخلاقی، منزوع من الشرک و بطین من العلم، و اینا میاد عمدن یه جور دیگه میگفتن. حضرت تو کوفه داشت راه میرفت، برای یکی از ایرانیان تیک انداخ بش، بطینو گفت به همین معنی یعنی شکم گنده ببخشید. خلیفه جهان اسلام تو خیابون داره جلوشون راه میره، گفتم حوزه حکومتی شقده، نعوذ بالله زبانم رو گفت شکم گنده، شکم گنده. حضرت برگشت خندید گفت عیبی نداره، عوضش بالاش پر علمه، یعنی سینم پر علم. با لبخند با خنده حلش کرد رفت. حالا ما بودیم یارو دارش می‌زدیم، بیا اینجا ببینم با کی بودی، زنگ بزن پلیس 110، تو میدونی من کیم؟ کیه آقا من مسئول فلان جا کردنم، کجای سفلا هم مثلا. داستان سر اینه، با همزاویه با مردم. بلکه پیامبر میگه مردم باید مستقیم با تو حرف بزنن، به مسئولین اسلامی میگه همینه دیگه. بعد قاطی مردم بود، گزارشات مردمی رو گرفت. ما با جوانمون اینجوری صحبت نکردیم، هم فکرش نشدیم، نمیتونیم براش جا بندازیم. هی میگیم حجاب تو درست کن. خب اصلا حالش هم من و شما به هم میخوره، به حرف ما گوش بده. جبره اینجا زیرون بره بیرون آه میکشه. اما اگه بدون عاشقشیم، دوستش داریم، میگه کسی من این حرف رو داره من میزنه که میبوسدم، محبت به هم میکنه. حاجای قرائتی میفهموش معلمای خانوم باید مانتوهای شاد تنشون کنن، چادر سرشون کنن، میرن سر کلاس دیگه. با چادر که نمیخوان درس بدن همه دخترن، چادرشون در میارن، مانتوهایی که رنگ شاد داشته باشه که اینا اذیت نشن. چشم میدونید دیگه رنگ سیاه زیادش خوبی کراهت داره. رنگ سیاه رنگ بزرگیه، رنگ سیادته. آقا رسول الله سه جا عمامه سیاه گذاشت: روز فتح مکه، روز قدیر، روز خواستگاری از حضرت خدیجه. رنگ سیاه یعنی با من کار نداشته باش، رنگ سیاه یعنی با من کاری نداشته. برای تو خیابون باید رنگ چی؟ سیاه داشت، یعنی کسی با من کاری. اما وقتی جلو بچه شما وایستادی با مانتوی تیره، یعنی آی بچه با من کاری نداشته باش. او فقط از حجاب یه چیز تیره و سیاه و اینجور چیزا میبینه، خب معلومه بدش و معلومه خسته میشه، چششو میزنه. اصلا بچه ها تو سن پایین تر به رنگای شاد چیز دارن، علل خصوص دختر خانوما. مثلا شما میدید تراش میره میخره، صورتی میره میخره، نمیدونم کیف قرآن طرف تو مترو دختر خانم دستش بود، قرآن هفت تا رنگ داشت، جلد صورتی، بعد هر سی صفحه رنگاش فرق میکرد. گفتم میتونم قرآنتون رو ببینم؟ من تو تهران سوار مترو بشم از این ماسکا میزنم، کسی هم نشناسه راحت بشم. گفتم میتونم رو بکنم؟ گفتم اینا کجا آوردی فلان چیز؟ گفت خیلی خوشم میاد این رنگی، انقدر دوستم قرآن. تازه 50 نفر تو همین مترو من گفتن قرآن از کجا خریدی ما بریم بخریم. حالا من فقیه نیستم، شاید این برای قرآن مشکل داشته باشه، من نمیدونم، اما منظورم این بود که او حتی نگاه کنید از رنگ و لعاب انقدر خوشیمه قرآنشو میره اون رنگی میخره، دوست داره. بابا اینجوریه، شما به خدا شما یه سنی مثلا 30 رو رد میکنید دیگه نمیتونید اون جوان 14 دختر بچه 4 نوجوان 14 15 ساله رو درک بکنید. من یکی از کارهایی که تو دفترمون میکنم همیشه بیرون ریختن پیرپاتالای دفتره. پیرپاتل هم از نظر من یعنی چقدر؟ 25 سال. تا یه خورده میخواد سنشون بگذره میگم برید خداحافظ شما، برو یه جای مؤسسه بزن هوا تو دارم. اینجا که داری کار میکنی دانشجو ترم یک، یا بعضن بعضیشون از پیش دانشگاهی تابستون بلند میشن میان کنکورشون رو میدن پا میشن میان. برای چی؟ برای اینکه من خواهم بروز بشم. یه بار یه از این جوانه بود اونوری بود برگشته بود اومده بود دفتر ما، یه پروژه بود یکی از این مؤسسات از ما خواستش که این انحرافات مدعیایی که دارن به وجود میاد ما براشون کار کن. نمیشه اینو گذاشته بودیم، بچه‌ها براش مدعی پخش می‌کردن اینجوری که این آهنگ فلانیه، یعنی اصلا یه ابر کامپیوتری بود که تمام ترانه‌ها رو گوش داده بود. تا می‌خوندن میگفت این ببینید از ترکیه‌ای ها میشناخت تا اسپانیایی‌ها تا آمریکایی‌ها تا خواننده‌های رپ تا داخل همه رو میشناخت. میگفت این امراه خونده، اونو تارکان خونده، اونو نمیدونم گروه نونم چی خونده، جیپسی کینگ خونده، اینا کجان، این یکیشون نونم چی. یعنی وقتی اینا رو ما کامل کردیم ما اصلا یه جریانی دارن به دست مدعای ما آهنگای اونوری. مثلا اینا هم نه که تو این فضا و فاز و فضا نیستن، خبر ندارن، بندگان خدا خبر ندارن این چیه داره میخونه. یعنی کاملا اصلا بعد میرفتی به کلاس درس این آدم میشستی. خب اون زبانش اینجوریه، یه روزش گفتم تو خیلی به درد میخوری، گفتم بیا اینا رو من بگو ببینم کی کی و فلانش. نشست یه روز منو آپدیت کرد نسبت به اینا. بعد دیگه فرداش تو سخنرانی یه تیکه مینداختم کل دانشگاه میرفت رو هوا. گفتم نکات این نکات فلان مثلا خواننده است، اینا همه میخندیدن. بعد هیچ کی مسئولین دانشگاه نمیفهمیدن چی. بعد حال میکردم میگم گفت آقا خیلی باحالی. هیچی با بحثاتم گفت خیلی باحالی، همین شروع خوبه. یعنی من به من دیگه اتیکت نزن، امروز جوان ما به ما اتیکت میزنه دیگه، برچسب میزنه میگه این ریشوه، این چادریه، این معلم دینیه، این نمیدونم چی ها، برچسب میگه خودتون. این اتفاق بیفته ماجرا حل میشه. تنها راهکارش هم اینه، گشتم نبود نگر نیست. بله جمع کردن سازماندهی شده تو خیابون خوبه، جمع کردن که سازماندهی شده دارن میان کار میکنن اونا رو جمع. بعضی واقعا دیگه وقیحانه میان. ما تو تهران دیگه هر روز داریم از این تیپا میبینیم دیگه. بعد من تو دانشگاه ها میرم میچرخم این چیز باور کنید من اون روزی از مشهد داشتم برمیشتم تو فرودگاه، یه خانمی یه تیپی زده بود تمام فرودگاه به نگاه میکرد. تو فرودگاه که تو از این تیپا چیه؟ خیلی زیاده خارجی مارجی ها میان میرن و نمیرن فلان. حتی فرودگاه مهرآباد که پرواز داخلی خارجی توریستی میخوان برن اصفهان شیراز مثلا جای میان اونجا میرن، اینقدر مثلا رو سرشون میفته حالیشون نمیشه. اینا یه تیپی زده بود واقعا وقیحانه. او من اصلا تا خود خونه داشتم خودم سرزنش میکنم چرا جلوی این آدم من نگرفتم. یه دیگه من تاکسی رو گرفته بودم داشت میرفت، گفتم باید تاکسی رو، گفتم تو برو، باید وای میستادم اونجا پلیس بدین آدم بگیره ببره. اصلا بی حیا بود، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی شما میشتم. با
اینا هم باید برخورد کرد، اما اصل ماجرا اینه با دوستی شما این کارو کن. بعد بگی آقا تو ارزش دینی که تو دکتری اون مریضه، او باید به تو رجوع کنه درمان بشه، تا درمان نشه از نگاه خود اون آدم شقیه، شقی که اصلا تربیت پذیر نیست. تو نماینده خدا رو زمین، اینا رو بهش بگی، بهش هویت بده. جوان ما، نوجوان ما هویت خودش در عرضه خودش داره میبینه. شما بهش هویت بده، اگر این نیامد من اسمم عوض میکنم. شما ما الان فردی داریم تو دفتر خودمون، خانومه، چیز جالب به شما میگم، میرسه در خونشون چادرشه تا میزنه میذاره تو کیفش که پدر مادرش نفهم. دختر خالش تو خیابون با چادر دیده بودتش، زنگ میزنه به خالش که مادر این باشه، میگه که فلانی رو با چادر دیدم. مادرش 10 دقیقه پشت تلفن میخندیده، گفتن چرت و پرت داره میگه، امکان نداره. بعد میخندیده میگفته فرض کن فلانی با چادر چه ریختی میشه، هر هر که کر میخنده. یعنی اینجا اینجوری عکس ما داریم میبینیم اتفاق میفته دیگه. میاد بیرون چادر میذاره تو کیفش، میخواسته بره تو خونه چادر قایم میکرد که مادرش نده. یعنی میگه من دوست دارم محجب بشه. ما شیعه زن فرانسوی داریم، چشمابی، صاحب جمال، برغه میزنه، روبند میزنه، که تو همین تهران اومده بوده یکی مسخرش میکنه و روبندش رو برمیداره به خانمه نگاه میکنه و او کلکوپرش میریزه دیگه. وقتی میده این قیافه چجوریه، بعد خارجی طرف میگه انگلیسی میتونه حرف بزنی، اون هم دست باشه کسی چیزای بلد بوده، بهش میگه تو نمیفهمی من چه گنجی دارم. خب من سوال دارم، جوابش هم نمیتونید بدید. اون فرانسویه، اون اسپانیاییه که تو کشورش داره زندگی میکنه، شبکه تلویزیون روشن میکنه، جمعه صبح دای ندبه داره دیگه، بعد سخنرانی آجای فلانی رو داره دیگه، بعد دم ظهرم آفتاب مشرقی برنامه داره براش دیگه، بعد شبم این شبها برنامه داره، تلویزیونش روشن میکنه، چیه؟ اون چیزی که من تو بهش میگیم ماهواره. اون چجوری اونجا مونده؟ تو خیابون میاد کی میبینه؟ حاج محمد آقا رو میبینه، سلام علیکم حاج محمد آقا چطوری؟ آقا نماز جمعه میبینیم تو انشاءالله. از این خبرانی کیو میبینه؟ من یکی از این فیلم ها رو پخش کنم شما نگاه کنید، دلم نمیدینه ندید تا ببینید تفاوت کجاست. براش جا افتاده، فیلتر تو وجودشه. تو خیابون اینا جلو رژه میرن، جلوش چشش نمیبینه. آقای فتح سلمان فرانسوی نیتیو اصل، از بیخ و بنیان، رگ و ریشه پدر مادری فرانسوی، ایشون شیعه اثنا عشری شده، بارها تو فرانسه سیستم اطلاعاتی اونجا دستگیرش کرد، اذیتش کردن که چرا شیعه شدی. صوت نه، همین میکروفون میگیرم اونجا. اومد تصویر آه. مفاتیح نداشته، شیعه شده، نشسته کل مفاتیح رو با دست نوشته. همین مفاتیح که تمام مسجد ها و حسینی ها و زینبی ها و همه جا چیه؟ پره. تو همه خونه ها مفاتیح هست. بعد قرآن اصلا دومی کتاب مذهبی که تو خونه های همه شیعیان هست چیه؟ مفاتیح. حتی جلوتر از نهج البلاغه. درسته؟ نداشته، نشسته، نوشته عربیشو با ترجمه فرانسه. الان داره دعای کومل میخونه. بعد ترجمه فرانسه شو میخونه. این اومده بود تو ایران همه نگاش میکردم. این چرا؟ موهاش که دو مصبیه، بعد بیشه پروفسوری بلند داره، قدش خیلی بلنده، شاید نزدیک 1.90 اینا قدش بشه، 1.80 خورده تا 1.90. بعد عبا میندازه رو دوشش، عبا بعد روی عبا کول پشتی تنش یه عصایی هم داره، این عصا حضرت موسی اینجوری میگیره تو خیابان. تمام ملت تو تهران که انقدر ریخته دیدن اصلا عادی شده براشون، همه اینجوری همش اینجوری نگاه میکنن. این نه به او عبا و نه به او چی اسمش هم گفته سلمان. یعنی چرا سلمان؟ یه سلمان مرد بود، یه سلمان رفت همه دینا رو بررسی کرد، با خبر شد از روی پیشگویی‌ها که پیغمبری تو حجاز اومده، بلند شد اومد با اینکه میگه حضرت سلمان از رسول الله سنش چی بوده؟ بیشتر هم بوده. حتی امیرالمومنین وقتی شوخی میکرد با حضرت سلمان، سلمان میگفت یا علی مراد سنم بکن. شوخی میکرد حضرت امیر باهاش، میگفت بابا ما سنی از هم گذشته. میاد اسلام میاره، بعد نمیگه خب من دیدم دیگه مسلمان شد خداحافظ من برگردم ایران، پاش وای میسته تو رکابش میجنگه، میشه از سلمان و من اهل البیت. بالاترین مقامی که یک صحابه در میان غیر اهل بیت رسیده حضرت سلمان است. میگه اون چی که تو ذهن حضرت سلمان میگذشت اگر ابوذر میفهمید کافر میشد. ببین سلمان کیه؟ خب اسمش بشه فتاه سلمان، فتاه یعنی جوان مرد، لا فتاه الا علی از او گرفته. بعد دلنوشته های این آدم با امام زمان شما بخونید. خدا تو را به کرمت قسم میدهد که مرا به خودت نزدیکتر کنی و مرا شاکر و شکرگزار سازی. این ترجمه اون دای کامل اون قدرش. الان این تیکش رو نگاه کنید، کوتاه 20 سال است. اینا دلنوشتاش با امام زمان. یه نقاش زبردست دا. بعد جالب بدونید اجدادش فراماسونر بودن. مثلا انگشتر با بزرگش که از اون فراماسونری رتبه بالا بوده رو داره این آدم. از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنن پایه های وجود را. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی، امام غائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی می کند و او را از مهلکه ظلمت می رهاند. ای پروردگار بی اندازه بخشنده، ما را از عشاق عشق قرار ده و شوالیه وفادار را. این فرانسوی ها به اون فرماندهی که از سواره میگن شوالیه، اونی که پیاده نظام میگن کاوالیه، یا شوالیه وفادار را. سمبول های کشور خوش داره استفاده میکنه. سرورمان امام مهدی قرار ده تا همراهی کنیم او را در این جنگ معنویت. میگه جنگ نرمه. یه همو وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اون خودشو داره اونجوری میگه. مسجد اینا رو من بهتون نشون بدم، اصلا خنده داره مسجدش. نه به شیعیان اجازه نمیدن مسجد بزنن اونجا، به وهابی اجازه میدن. خیلی واضحه باید باشه. این مسجدش استبل رو برداشتن وسط یه جنگل، مجوز گرفتن بعد 10 سال دویدن که بتونن جمع بشن چیکار کنن. آخ جون تعطیلات آخر هفته بریم نماز جماعت بخونیم. ببینیم سپس لازم شد هر کس تشکیل خانواده بده و به زندگی خود بپردازه. یا اروپای چشمابی و تنها بعد از گذشت چندین سال بود که توانستیم مسجد را بسازیم. و مجموعمون به سمت وضعیت موجود رشد بدیم. مردشون محاسن میذارن. فرانسوی هم اصلا فکر نکنید الجزایری اصلا هم اصلا از آفریقا کوچی هم. نه نیتیف فرانسوی هم خیلی هاشون 90% نیتیف فرانسوی هم میان اونجا به بچه هاشون چی یاد میدن؟ درس قرآن یاد میدن، چون تو مدارسشون وجود نداره، چون معلم قرآن ندارن، چون معلم پرورش ندارن. ویکندشون و آخر هفتهشون شنبه یک شنبهشون میرنش. این های مسجده استبلوده. ببین همه دیوار و اسمای فرشتگان آیه قرآن. این هم نماز جماعتش. این هم داره تک اقامه رو میخونه. پس اگر ما یه چیزی رو درونی کردیم، اصلا بحث سر حجاب و غیر حجاب نیست. الان فقط بحث حجابه. چرا حجابا بد شده؟ چرا نماز کم میخونن؟ چرا فلان؟ ده همه اینا یه حرفه. به خدا همش حرفه. چون ما اینا رو درک نکردیم، انتقال پیام نتونستیم بدیم، دانایی رو به دارایی براش تبدیل نکردیم. این کار رو انجام بدید اروپایی میدوسم شد. من خودم در مورد فرق زاله میرم سخنرانی میکنم یه عرفان نزور. من میگم اصلا نگران نباشید، شما خوب کاری بکنید مسیحیه یا شیعه میشه. تو نگران این بره مسیحی، تو یه چیزی جلوتر ما خواستمون. سرتون رو درد آوردم عذرخواهم، امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه عرایض بنده. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.